بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انسان یه حقیقت ممتد از فرش تا عرش است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه تا عبارت بعدی که بعضی سندیم از نظر حکمت متعالیه که برخواسته است از دقایق عرفانی و لطایف قرآنی، ما در وصف انسان و در تعریف انسان، انسان را یک حقیقتی که از فرش تا فوق عرش به صورت ممتد است می‌بینیم. آیه شریفه داره که خداوند برای یک فرد دو تا قلب در درونش قرار نداده، یعنی شخص دارای دو هویت جدای از هم نیست، بلکه هر فردی از افراد انسان دارای یک قلب است، یک هویت است. ولذا این سخن که انسان دارای دو تا حقیقت است، یکی به نام بدن یا جسم و یکی هم به نام نفس، این یک تعبیر اقنایی است، یک تعبیر برهانی نیست، یعنی چیزی است که در مقام خطابه برای عموم مردم به جهت تفهیم این نکته که مثلا مردم به فکر خودسازی باشن گفته میشه. وگر نبخواهیم در باب معرفت نفس ملاحظه کنیم، هر شخصی یک حقیقت است، یک وجود ممتد است که از این یک وجود به لحاظ این که در مرتبه قلب او حقایق و معارف و اون چی که از عالم غیب است سان پیدا می کند و در مقام کثرت خودش رو نشون میدهد، اون یه حقیقت را خدای متعال تعبیر به قلب میفرماید به وفق سیاق در این آیه، چه این که اون حقیقت را گاهی تعبیر به روح هم فرمود و به تعبیر دیگری که در قرآن آمده است لحاظ اون سیاق آیاتی که در هر موطنی به وفق اون سیاق قرآن حرف می زند، گاهی تعبیر به نفس می کند. این یک حقیقت است، یک وجود ممتد است که از درست معرفت نفس این اصل استفاده شده که حقیقت و واقعیت هر شیء همون نحو وجوده اون شی محسوب میشه. ولذا نمیتونیم بگیم که یک شخص دارای مثلا دو وجود است، دو حقیقت جدای از هم است، بلکه یه حقیقت. این یه حقیقت بودنی هم که در اینجا فرمودن زیر سر حرکت جوهری است. حرکت جوهری این باعث میشه که، یعنی این اصلی که وقتی نطفه به اذن الله بر اساس تطوری که در طبیعیات فلسفه و در طب گفته شده مثل قانون بوعلی، وقتی در سیر صعودی از مرتبه نطفه بودن سیر آغاز میشه و به حرکت جوهری نطفه علقه میشه، مضغه میشه، جنین میشه، بعد همین حقیقت میبینید که در مقام صعودی دارای نفس ناطقه میشه که هر مرتبه بعدی که میاد در حقیقت مرتبه بعدی همون مرتبه قبلی است، منتها با قوت بیشتری. نه اینکه حالا اون موقعی که مزد هست، علقه هست، جنین می شود، فکسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، در حقیقت این یک شی دارای چند تا حقیقت بشه نیست. یکی نطفه بودن، بعد نطفه بودن برود زایل بشه، یه حقیقت دیگری بیاد به نام علقه، بعد علقه بودن زایل بشه، بعد یه حقیقت دیگری بیاد به نام مزغه، و همینجور هی حقیقتی زایل بشه حقیقت دیگری بیاد. اینطور نیست، بلکه بر اساس حرکت جوهری یه حقیقت هست که حرکت کرده و این یه حقیقت متحرک میرسد تا به سرحد مرحله‌ای که اون مرحلهش رو تعبیر میکنیم به مرحله نفس، بعد تو میاد مرحله عقل و همینجور مرتبه روح و مرتبه سر تا به مرتبه خفی و مرتبه اخفا، که این مراتب هفت گانه رو در عرفان داریم که یکی از مطالب شریف در تفسیر هفت شهر عشق را عطار گشت. ما هنوز اندر خمه کوچه ایم. این هفت شهر عشق اشاره به هفت مرحله وجودی نفس ناطقه انسانی هست که میگه عطار این هفت مرحله را گشت گذار کرده است و ما هنوز اندر خمه کوچه. اینو بر اساس حرکت جوهری است. چون حرکت جوهری رو جناب مولا صدر را در حکمت متعالیه پایه‌گذاری کرد، ولذا در انسان قائل به دو حقیقت یا چند حقیقت جدا نشد. چه اینکه بحثا رو در جلد هشتم اسفار، از اون جلدایی که با تعلیقات مرحوم متعلی سبزواری چاپ شده، حالا اخیراً اسفار با تعلیقات هست و استادمون هم چاپ شد، در شش جلد چاپ شد که تا سه جلدش متن و با تعلیقات با همان، جلد چهارم و پنجم و ششم و هفتم که باید با متن جناب آخوند چاپ می شد، متاسفانه اینا همه رو تعلیقات رو فقط یک جا چاپ کردن، شده جلد چهارم. بعد هم الهیات رو هم بله اونم همینطور، و بالاخره جلد پنجم، و نفس شفا نفس اسفار با حواشی هست استاد ما شده جلد ششم. اینا اخیراً ارشاد چاپ کرده که متاسفانه ناقص هم کردم، و آدم انتظار نداره که این جاهای حساس باید برکات جمهوری اسلامی خودش رو خوب نشون بده، متاسفانه تسامح در این امور باعث میشه که اون ابهت کارهای علمی در نظام خدشه‌دار میشه. این الان جای مهمی است، این دوره حکمت متعالیه با حواشی ایشون که در زمان ما از نوادر دهر هستن، وقت میاد میفته دست چاپ و انتشارات و این تحفه به این عظمتی که حداقل ایشون برای حواشی این کتاب و برای تصحیح این کتاب که با 16-17 تا نسخه اسفار رو تصحیح فرمودن و در حدود شاید 30 سال طول کشیده تا یک دوره 14 ساله‌ای که اسفار رو تدریس کرد برش تعلیقات نوشتن، و خودشون هم حدود 30-14 سال اون رو خوندن در نزد اساتید مختلف با چندین استاد، چندین کتابش رو به صورت دوبار سبار خوندن، و خودشون هم چقدر برای تصحیحش زحمت کشیدن. یعنی یک زحمات 40 ساله یک محقق را، اینا رو باید امریکایی‌ها واقعا داشتن، ازشون بهترین استفاده رو میکردن. ما لیاقت استفاده کردن از عالم حقیقی خودمون نداریم و زحمات 30-40 سال یک محقق ذوالفنون رو وقتی میده به مفت، میگه ببرید چاپش کنین، که اگر اینو میداد به کشورهای خارج میلیاردها تومان براش میدادن که ببرن چاپ کنن، ایشون پول نمیخواد، میگه همینجوری ببرید چاپ کنید، اینجور تو چاپ بلا در میارن. ما به وقتش علم رو منکوب میکنیم، دنبال علم و عالم حقیقی و اینا نیستیم. بعد اینها حیف میشه. خلاصه چاپ شده با تمام گرفتاری، حالا تازه چاپم شده، متاسفانه این همه ایشون نسخه خودشونو دادن، دست خطای خودشونو دادن، گفتم فقط روی این دقت کنید چاپ کنید، بازم متاسفانه غلط چاپ شده. ما الان جلد سفر نفس رو در خدمت دوستانی تشرف داریم، در قم داریم میخونیم، قسم گرفته که باز دوباره باید بریم یه جوری باز دست خط آقا رو بگیریم، بگیریم باش تطبیق کنیم. همیشه این مقداری هم که چاپ کردن، باز بعضی جاها رو در حروف چینی غلط چاپ کردن، آدم درد رو کجا بره بگی آخه. و یکی دوتا نیست، همه کتاب ها همینجوره، مثلا همه جا همینجوره. و متاسفانه بادی انتشارات و بخش علمی فرهنگی کشور اون چنان افتاد دست اقتصادی هایی که فقط به دنبال پولن، اکثریشون فقط به دنبال پولن، درآمد پولیشون میخوان، و کسی که انگیزه علمی نداشته باشه، درآمد پولی داشته باشه، چه کار داره که کتاب چجوری چاپ میشه؟ چاپ بزنید میخرم، بذار در بره پولمونو بگیریم، سودمونو بگیریم. و چه درد داریم در این رابطه، و هیچ کس هم نیست این دردار رو بررسی کنه، هیچ که نیست، یعنی هیچ صاحب مسئولیتی نیست که بیان اینا رو بررسی کنه. و همینجور هم که هر کسی یه مؤسسه فرهنگی میگیره و یه انتشاراتی میره میگیره و عرض کردم اکثریشون، حالا من نمیدونم اقلی کی باشن، بالاخره احتیاط کنیم غیبت همه نشه، اکثریشون به دنبال مسائل پولی و مالیش هستن فقط. داره بله، اینجا توی جلد سفر نفس از فار مرحوم آخوند همین را که مشا قائل به حرکت جوهری نبود، البته مرحوم شیخ الرئیس رحمت الله علیه اوائل حرکت جوهری رو نپذیرفت، ولی کم کم پذیرفت، که ما یه بحثی در نوشتجاتمون از کتابای هست استادمون گرفتیم تحت عنوان تطورات افکار مرحوم شیخ الرئیس رحمت الله علیه. این رو 10-15 مورد 20 موردی در موضوعات خیلی سنگینی جمع‌آوری کردیم. حالا انشاءالله اگه بتونیم اینو به صورت یا یک رساله یا در اون معاصر آثار که ادامه پیدا میکنه تا 1001 مؤثر، انشاءالله اگه توفیق باشه، یک مؤثری در اونجا این رو از کتابای استادمون میاریم که مرحوم شیخ به بعضی از مسائلی موضوعاتی قائل بود، بعد دوباره از اون مبانی خودشون ترفع پیدا کردن و دید قوی تری پیدا کرد و به دامن حکمت متعالیه و عرفان افتاد. روش مشائی معمولا همین روشی است که خیلی اونها هم با ظاهر قرآن البته هماهنگی هم داره، با اون اینه که خدا در رحم بدن را به شخص رو، بدن شخص رو درست میکنه، بعد روح این شخص از قبل ساخته شده بود، به یک تعبیری روحش از قبل خلق شده بود. بعد حالا این ثم انشأناه و خلقا آخر رو به این صورت معنا میکنن که روح از اون عالم غیب و عالم مجردات بعد از اینکه بدن در رحم مادر متکون شده و به سرحدی رسید که جنین کامله و یک جسمی است که بدنی است که تمام اعضا و جوارح اینها همه ساخته پرداخته آماده هست، حالا روح از عالم مجردات میآید در درون این بدن و کودک یواش یواش در رحم مادر جنبش میگیره، معلوم میشه که روح درش دمیده شده و کم کم باید بدن بلافاصله باز متولد نشه. بعد از اینکه روح در او قرار گرفته یه مدتی چند ماهی 3-4 ماهی باز در رحم بمونه که وقتی جسم و بدن از رحم بیرون آمد بتونه خودشو نگه بداره، چون اون موقع که روح دمیده میشه اگر بدن بخواد از مادر متولد بشه اون شاید مثلا در حد 100 گرم 250 گرم اینجوریا باشه، این بیاد دنیا نمیتونه خودشو اداره کنه، ولذا باید مثلا تا 9 ماه در رحم بمونه به حدی که مثلا 2 کیلو کمتر بیشتر که وقتی از مادر متولد شد بتونه خودشو نگه بداره بعد متولد میشه. خب اینا با ظواهری مثل و نفخت و فیه من روحی ثم انشأنا و خلقا آخر در سوره مبارکه مؤمنون با اینها یه مقداری ظاهر بیشترم میسازه. اما وقتی حرکت جوهری آمد، حرکت جوهری میفرماد به این که از قبل روحی وجود نداره. حالا یک کس بگه آه پس چطور آدم به اصطلاح کسی که علم غیب میدوند هنوز شخص به دنیا آمده از او خبر میده، از صورت او، از هیکل او، از بافت او، چه بسا از زمان تولد او اینا خبر میده و از اینا نشون میده که قبل از او وجود داره. خب اینا را اینات فرمایید مغیبات و اخبار از عالم غیب، اینها برمیگردد به سلسله طولیه نظام هستی در سیر نزولی است. خب بحثای مخصوص به خودش هم دارد، الان نمیتونیم خیلی توی این بحثا غرق بشیم. اینا در بخش منامات و اخبار مغیبات باید طرح بحث بشه. مرحوم شیخ اشراق در حکمت الاشراق مطرح کرد، مرحوم آخون در اسفار که خیلی از باب براهین عقلیش این رو پیاده کرد و خب روایات و آیات هم در این باب فراوان داریم که هر شیئی ما من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که هر چیزی در نزد ما مخزنها دارد، خزائن مخزنها داره و ما او رو نازل نمی کنیم مگر به یک مقدار معلوم. که طبق این آیه مرحوم آخوند در جلد دوم اسفار در بحث ماهیت که به تناسبی بحث مسل افلاطونی رو پیش کشید و مباحث مربوط به اون رو مطرح کرد، در اونجا هم این مطلب رو پیش کشیدن که ما من شیئن الا عندنا خزائنه، یک وجه از معناش به چه صورت که هر شیئی که در نشأه طبیعت ملاحظه می فرمایید به یک تعبیری این در رتبه متقدمه بر این مرتبه در سیر نزولی، او در عالم مثال منفصل سیر نزولی تحقق داره و قبل از او در موطن عالم عقل سیر نزولی متحققه و قبل از او هم در علم عنایی حق متعال و در عالم اله متحققه و اگر کسی به اون مخازن وجودی اشیا دست پیدا کند، می تواند شیعی رو که می خواهد در بستر زمان، در موطنی از زمان تحقق پیدا بکنه، از قبل خبر او رو بده. این بحث تو آن نفرمایید که پس این هفت با فرمایش را مرحوم شیخ و مشرا بهتر جور در میاد که بگیم پس ما قبل از این که بیاییم در مرتبه ماده به اصطلاح وجود مادی پیدا کنیم، در رحم مادر به صورت نطفه رسته بشیم، پس قبل از این روح ما وجود دارد و اون روح میآید در مرتبه بدن پیاده میشه. بعد حالا اینجا یواش یواش بدن که از شما از نطفه و اینها رسته شده در رحم رشد میکنه و روحی که در این بدن به اصطلاح دمیده شده و نازل شده است، کم کم خب در سیر صعودی هم قوت پیدا میکنه و به فعلیت میرسه. این بحث چرا میگیم این نفرمایید؟ گرچه ظاهر فرمایش مشا با ظواهر بعضی از آیات تطابق داره، اما قابل بیان هست. حرکت جوهری که مرحوم آخون صدر متعلیم فرمودن، اون در جای خودش برهانیست و این آیات هم منافی با فرمایش ایشون نیست. و از این که کسی قبل از تولد یک شخصی از او خبر بده، حتی از شکل او خبر بده، مثل این که جناب رسول الله خبر داد از وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه که فرمود یه فرزندی از من که 12 امام و جانشین من است به دنیا می آید که شکل او هم به شکل خود منه، اسم او، لقب او، کنیه او همه به اسم و لقب و کنیه خود من هست. ابوالقاسم و اسم شریفش میم ها میم داله و همینجور چهره او، شکل او هم به شکل من. حالا این تازه موردشه. هزاران از این مقیبات را و اخبار با آینده را هم پیامبر، هم اهل بیت، هم انبیا فرمودن و تا در بین ارادتمندان حقیقی به سر ولایت اینها هم میشه خبر از آینده بدن. چنگرد و مرتضا هم میتونن، یعنی کسانی که در مسیر شرعی هم نیستن، اونا هم خیلی چیزهای آینده رو میتونن خبر بدن. حالا منتها ما با اونها یه بحثی که داریم اینه که ما تمام این امور رو باید بر اساس شرع مقدس به یک تعبیری انجام بدیم، یعنی به این معنا که هیچ یک از اطلاع گیری ما از عالم غیب و سیر و سلوکمون نباید توش خلاف شرع تحقق پیدا بکنه. اگر بکند ما قبول نمی کنیم. درست راه بازه برای خیلی از اخبار مغیبات. خیلی از ما که دنبال اخبار مغیبات نیستیم، ما به دنبال این هستیم خودمون رو بسازیم و خودمون رو هم باید بر اساس دستور خالقمون بسازیم. بسیار چیز ظرفیت در ما هست و ما به هر آب و آتیشی بزنیم، به هر خلافی دست بزنیم، حالاتی به ما رو میده. ما دنبال حالات نیستیم که. ما قربتاً الالله به ما شرع مقدس یاد داده. از یک کس بیام من نماز نمیخونم یا در نماز قربتاً الالله رو چیکار دارم؟ من میخوام آقا حال کنم. نه، ما دنگی نیستیم، ما میخواییم حال کنیم. ما رو نیافریدن که آقا ما به اختیار خودمون باشیم حال کنیم. نه، اینا بچه بازیه. اینا یه عده تفریح ها ره گم کردن چون ندیدن حقیقت، ره افسانه زدن. نه، ما خلق شدیم، خلقت ما حساب داره و خالق ما باید به ما دستور بده بر اساس قاعده لطف، که این یه قاعده است در علم کلام هست، در فلسفه هم هست، و بر اساس قاعده لطف، به تعبیر حضرت موسی کلیم که خدای متعال نقل کرد، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه یا خلقه ثم هدا، باید بر اساس قاعده لطف خدا ما رو راهنمایی کند ما چجور به کمال برسیم، همینجوری که ما رو خلق کرد. ولذا در قرآن داره یا ایها الناس اعبدوا، مردم عبادت کنید، کی رو؟ ربکم، پروردگارتون، همونی که شما پرورش میده. کیه ایشون؟ الذی خلقکم، همینی که شما رو خلق کرده، همون حقیقتی که شما رو خلق کرده او رو عبادت کن. خب قطعاً چجور عبادتش کنیم؟ همون جوری که ایشون دستور داده، به هر نحوی که دستور داده. اگر پیغمبر نمی فرستاد، اگر دستورات به ما نمی داد، می گفت آقا خودتون حال کنید دیگه. خب بله ما حال می کردیم، اما وقتی پیغمبر صاحب عصمت فرستاد، درسته که طبع انسان اینه که میخواد حال کنه، اما این پیغمبر صاحب عصمت از طرف خدا آمده، فرمود آقا این برنامه رو بهتون میدیم، شما این برنامه ها رو صادقانه انجام بدید، واقعا حال میکنید. اونی که عربده کش ها میگن آقا حال بکنیم، اون حال، حال بکنیم خیالیه، وهمی. اما اینجا که شرع مقدس میفرماد شما اینجوری بالا بروید، این حال، حال عقله، به انسان باید بر اساس عقل بالا بره. ولذا در تکلیف میگیم اولین شرط تکلیف اینه که باید مکلف عقل داشته باشه. دیوانه باشه؟ نه بابا، برو دنبال کن، این دیگه نمیشه. دیوانه نمیشه رشد دادادن، چون عقل نیست. بچه کوچیک مکلف نیست، برای اینکه هنوز عقل بهش حاکم نشده که شما برش زحمت بکشی، زحمتاتو هدر نده. یکم میشینی نماز یاد میدی، یک در میبینی جفتک میزنه، چون عقل نداره، هنوز عقل قوی نشده، قوه عقلش به فعلیت نرسیده که بتونه چیزی که بهش القا میکنی یواش یواش براش طمأنینه نفسانی و جسمی و عقلانی بیاره. قرص اینه که ظواهر فرمایشات آیون مشای مقداری با ظواهر بعضی از آیات هماهنگ تره، اما وقتی میایم برهان قضیه رو پیش میکشیم، میبینیم که بر اساس آیات و روایات دیگر اون ظواهر و آیاتی که با فرمایش آیون مشا هماهنگی داره، این در حقیقت با حکمت متعالی سازگار است. اون وقت بر اساس حرکت جوهری که اینها دیگه بحثای لطیف و دقیقش مربوط به سفر نفسه که باید توی اسفار، توی نفس منظومه و مثلا نفس شفا و امثال اینها خون، از جنبه برهانیش. و اینه که ما ممتد بودن را روش تأکید داریم. انسان یعنی یک نحو وجودی که امتداد داره، این امتدادش هم به این معناست که خلاصه یه حقیقته، یک نحو وجود است، دو تا حقیقت نیست، چند تا حقیقت نیست، که یکیش مثلا روح نباتی که بیاد در مرتبه بدن جسم رو در مقام رشد و امثال اینها اداره کنه، همین جوری که الان میبینیم یه بوته گیاه داره رشد میکنه، یک جسم مثلا بچه هم در رحم داره رشد میکنه، انگار این که یک بوته اینجا هست، این بوته داره به این صورت رشد میکنه، که این حالا یک نفسی داشته باشه به نام نفس نباتی جدا. بعد دوباره میایم حالا همین جوری که این حیوان برای خودش یک نفسی داره و بر اساس اون نفس دیدن داره، شنیدن داره، چشیدن داره، خیال داره، وهم داره، حس مشترک داره، قوه حافظه داره، قوه متصرفه داره، قوه مثلا حس مشترک داره، بعد بگیم حالا ما هم که اینها رو داریم، پس یک نفسی باز جدا، یه حقیقتی باز جدا که در ما هست و اون حقیقت این کارا رو انجام میده. اون روح نباتی ما داره بدن رو به عنوان یک نبات اداره میکنه، مثلا تا اونجایی که باید رشد بکنه رشد میکنه، بعد که از رشد افتاده خلاصه داره این درخت رو چجوری نفس نباتی او حفظش میکنه، اینم داره این بدن ما رو حفظ میکنه. این یک روح جدا، یک حقیقت جدا. بعد یه حقیقت دیگری هم باشه که کار دیدن و شنیدن و این گونه از قوای حسیه ظاهری رو، قوای حسیه باطنی رو و همچنین حس مشترک و وهم و خیال و اینها رو به کار بگیره. بعد دوباره یک روح دیگری، یه نفس دیگری داشته باشیم که بیاد قوه عاقله رو به کار بگیره و با قوه عاقله ادراک کند مفهومهای کلی رو و امثال اینا. حالا اگر بخوایم باز بالاترم بریم، مثلا باز یک روح جدایی داشته باشیم که بیاد مرتبه قلب ما رو به کار بگیره که ما بتونیم مکاشفات داشته باشیم و امثال اینها. این طوری نه، حرکت جوهری این رو اجازه نمیده که بیاد انسان چندین حقیقت جدای از هم داشته باشه، بلکه انسان یه حقیقت است، این یه حقیقت ممتده از همون مرتبه ماده و طبیعت گرفته تا مرتبه عقل و فوق عقل که الان از مرتبه ماده تعبیر به فرش فرمون و از مرتبه عقل تعبیر به عرش فرمون و در عبارات دیگرم آمده که بلکه انسان موجود ممتدیست از فرش یعنی از مرتبه بدن تا فوق عرش یعنی فوق عقل. و تمام این هم یه حقیقته، یه حقیقتیست به هم پیوسته، منتها این حقیقت دارای مراتبیست که هر مرتبه مادونی در حقیقت همون مرتبه مافوق است رقیقتا و مرتبه مافوق همون مرتبه مادون هست حقیقتا. ولذا هر مرتبه مافوق کمالات مرتبه پایین رو دارد معل اضافه، نه اینکه حالا این مادون یک مرتبه جدا، اون مرتبه بالا متوسط یکی جدا و اون مرتبه بالاتر جدا و ها کذا. این طور نه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی که انه ما جعل الله لرجل من حقیقتین من وجودین من واقعیتین فی جوفه. اینجوریست که خدا برای یک فرد، یک نفر، دو تا حقیقت، دو تا قلب، دو تا واقعیت جدای از هم در درون او، در ذات او، در نهان او، در جوف او قرار داده باشد. این طور نیست. بعد به یک تعبیری همین جوری که در مرتبه ظاهر هر نفری دارای یک قلب طبیعی مادی صنوبری شکل است که در قسمتش چپ قفسه سینه او قرار دارد، از باب تشبیه معقول به محسوس عرض میکنیم که دیگه یک شخص دو تا قلب نداره، معمولا شخص یک قلب داره. و اگرم تازه یه وقتی اصطلاحاً دو تا قلب مادی پیدا بکنه، نوعاً دیگه میگیم آقا این بچه مثلا ناقص به دنیا آمده، وگرنه آدم یه قلبیست. حالا اونجا مانعی نیست که از جنبه مادی یکی دیگرم بیاد بغلش، بلاخره حالا یا از باب نقصه یا از باب هرچه هست، اما از باب این که نوعاً افراد انسان همشون دارای یه قلب مادی طبیعی هستن و دارای دو قلب نیستن، عرض میکنم از باب تشبیه عقلی به محسوس به معقول، معقول به محسوس دارم عرض میکنم، در باطن هم شخص دارای دو حقیقت جدا نیست. ولذا این یک حقیقته که مرتبه نازله او بدن اوست، مرتبه نازله او بدن اوست. بدن او اون مرتبه ای رو ما از انسان میگوییم که انسان تمام آثار وجودی ذاتیش رو در اون مرتبه اظهار میکنه، الان شما در این مرتبه بدنمون هستیم که در این مرتبه بدن تمام آثارمون را از علممون را آگاهی هامون را دیدن هامون را شنیدن هامون را همه رو در این مرتبه الان داریم اظهار میکنیم و ظهور میدیم. اون مرتبه از انسان که محل ظهور آثار ذات اوست، اون مرتبه را انسان تعبیر میکنه به بدن، اون مرتبه تعبیر به بدن میشه. خب الان در چه مرتبه ای مثلا ما آثار رو ظاهر میدیم؟ دیگران آثار ما رو در کدوم مرتبه متوجه میشن؟ معمولا همین مرتبه ای که الان ازش تعبیر میکنیم به جسم، همین مرتبه. این الان به طور کلی نمیشه الان بگیم ما پوست و گوشت و استخوان و گزروف و پا و چه و دست و چشم و گوش و اینها، اینا فقط جسمیت دارد. نه، علی این سنگم، این چوبم جسم، این یکی جسمه، اون سنگم جسمه، بله این پوست و گوشت و استخوان اینا هم جسمه. اما ما نمیتونیم الان فقط اسم او رو بگذاریم جسم. جسم فقط جسم فقط نیست. چرا؟ برای اینکه جسم یک تعریف مربوط به خودشو داره. درست این مرتبه‌ای که الان مرتبه بدن ما هست، جسم هست، مرتبه جسم، اما عنوان جسم به ما ها و جسمان نداره، بلکه این عنوان بدن به ما ها و بدن داره. باید فرق بگذاریم بین جسم و بین بدن. جسم یعنی یک موجودی که دارای ابعاد سگانه طول و عرض و عمق مبهم است، میشه جسم طبیعی، یا طول و عرض و عمق معین است، میشه جسم تعلیمی. جسم طبیعی که طول و عرض و عمق مبهم است، این با متر جور در نمیاد. شما یه متر بگیرید این کتاب را، این سنگ را، این چوب را، این خاک را متر بزنیم، بعد بگیم خب اینجا این سنگ طولش شده 2 متر، عرضش شده مثلا 1 متر، عمقش هم شده چقدر. اون طول و عرض و عمق معین جسم تعلیمی است که در اول درس هیئت به عرض مبارکتون رسوند. ولذا هیئت و نجوم و ریاضیات و تمام این علوم روی جسم تعلیمی پیاده میشه، نه روی جسم طبیعی. جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعیه. جسم طبیعی یعنی طول و عرض و عمق مبهم. ولذا شما الان این کتاب رو هر چی بگیری طول و عرض و عمق بگیری، این طول و عرض و عمق جسم طبیعیش نیست، این طول و عرض و عمق جسم تعلیمی. ولذا طبیعیات فلسفه با مباحث ریاضیات با هم دیگر فرق میکنه. طبیعیات روی اون جسم طبیعی پیاده میشه و ریاضیات روی جسم تعلیمی پیاده میشه. ولذا مسئله ریاضیات با طبیعیات مسئله بلعرض است نسبت به جوهر. جسم طبیعی جوهره، اما جسم تعلیمی جوهر نیست. شما یه تناب میگیرید سطح این مسجد را مساحی میکنید، متر میگیرید مساحی میکنید، میگید طول این مسجد سطحش مثلا 20 متره، عرضش 10 متر، بعد 20 ضرب در 10 میکنید، مساحت او رو به دست میارید. مساحت به دست میارید، چه مساحت مدور چه مساحت مسطح، اینا در حقیقت جسم تعلیمی است. وگرنه جسم طبیعی رو شما با این بحث نکردی. جسم طبیعی توی طبیعیات فلسفه بحث میشه. خب پس ما وقتی الان این مرتبه رو تعبیر میکنیم به بدن، این رو به عنوان یک جسم طبیعی نمیبینیم. عنایت داشته باشید، این به عنوان جسم طبیعی به ما ها و جسم طبیعی نیست. یه وقتی میخواییم این جسممون ببریم روی یک سنگ یه قفان ترازویی، اونو بکشیم ببینیم این چند کیلو، مثل یه سنگ هم میذاریم روی قفان میگیم این 5 کیلو، این جسم هم میذاریم اونجا میگیم که اینم 70 کیلو، این آغاز وزنش 80 کیلو. این یکی. اینم کیلو و وزن و اینام که میدونید اینا عرضن و اینا جوهر نیستن و اینا هیچ کدوم جوهر نیست. اینه که اصلا جوهر طبیعی هم آدمو بیچاره میکنه. یعنی شما الان هر جور بخواهید از این علوم متعارف درس خونده ای خود این جسم رو شناسایی کنید، هیچ کدام از این یافته های شما جوهری نیست، همه عرضی. یه آقا رو وزن میکنیم یه 80 کیلوه، یه عرضه. خب قدش رو میگیریم 1.90 متر، اینا عرضه، این کمه. اونجا وزنش کردی او کیفه. اینجا رنگ او رو میگیریم، نه اینم که اینم به اصطلاح کیفه، کیف محسوسه. و همچنین اینها رو اگه ما بخوایم در این حد بیایم جسم رو بگیریم ببینیم وزن او چقدره، مثلا این جسم ترکیب یافته است از ماده و صورت، عبارت رو عنایت بفرمایید به نحوه بحث، که اگر این طوری باشه خب یه حرفی. همینجوری که میخوایم بریم یه درختی رو ببینیم که این درخت چقدر چند متر، چقدر عرض داره، رنگ این درخت چیه، نرم یا سفت. از این گونه امور ملموسات رو، محسوسات اینجوری رو بخوایم بیاید در جسم پیاده کنید، اینجا اصلا این جسمیت به ما و جسمان رو شما اصلا به عنوان انسان نگاه نمی کنید، به عنوان حیوان هم نگاه نمی کنید، به عنوان نبات هم نگاه نمی کنید. در این رابطه میبینیم اون سنگ و این بوته یا این درخت و این یک دونه بز و با این یک شخص انسان همه یک جور هم. بخوام همه رو وزن کنیم ببینیم حالا این بوته، این درخت چند تونه. خیلی میخوایم ببینیم که این سنگ چند کیلوه. میخوایم ببینیم این حیوان رو، این بز رو میخوایم بکشیم ببینیم چند کیلوه که گوشتش رو میخوایم بفروشیم، ببینیم که چند کیلوه و کیلوی مثلا 5000 تومان در نهایت چقدر پولش میشه. این بعد یه آدم هم میخوایم اینجا بکشیم. حالا ببینید این جور نگاه کردن ما اون نبات و اون جماد و این حیوان و این فرد انسان را، اون رو نه به عنوان جماد دیدیم، نه به عنوان نبات دیدیم، نه این یکی رو به عنوان حیوان دیدیم، نه اینو به عنوان انسان دیدیم، همه رو داریم به عنوان یک جسم میبینیم. ببینیم آقا این جسم چند کیلوه، چقدر وزنشه، چقدر قدشه، چقدر حجمشه، چقدر چی رنگشه. خب اینا چیز جسم. ما انسان اینطوری اصلا نگاه نمی کنیم، اصلا این اسمش اصلا انسان نیست. یعنی شما بخوای زید رو بندازید توی ترازو ببینید چند کیلوست، اینجا اصلا کاری به نه بعد نباتی زید داری، نه کاری به بعد حیوانی زید داری، نه کاری هم به بعد انسانی زید داری. همین جوری که یه سنگی رو میذارید میکشید، دارید زید هم میذارید، نه از باب زید بودن، نه از باب آدم بودن، نه از باب این که این بوز رو میذاریم روی ترازو، نه از باب این که یک حیوان است میخواییم حیوان بودن او رو بکشیم، نه حیوان بودن به کشش در نمیاد، این جسم طبیعی رو داریم میکشی. بعد اینم تازه هم بکشی جسم تعلیمی جواب میگیری، جسم طبیعی هم نیست. خب ما انسان و نبات و حیوان اینها رو اصلا به دید جسم نگاه نمی کنیم. وقت شما الان انسان رو وقتی تعبیر میکنی میگه انسان، درسته در تعبیر او جسم میاد، میگه جسمیست دارای ابعاد سگانه که این گونه آثار از او صادر میشه. وقتی میگید آثار نمو و تنمیه و تغذیه و اینهاست، میگیم این نباته. اگه یه جسمی رو پیدا کنیم میبینیم این جسم آثاری در او ظاهر میشه که این آثار رشد داره، تغذیه هم داره، تولید هم داره، بعد میبینیم حس هم داره، حرکت هم داره، در این حد حس و حرکت هم داره، حس حواس مختلف هم داره، حرکت های گوناگون داره و حرکت هاش هم بر اساس اختیاره، بر اساس اختیار پا میشه، میشینه، میخوره، غضب میکنه، دوستی میکنه، دشمنی میکنه. شما این اندازه اگه باشه یه حیوان. اگه یه جسمی پیدا کردیم یعنی این جسم دارای آثاری است که رشد و تنمیه و تغذیه و تولید و حس و حرکت به اراده و نمیدونم حواس پنجگانه و تا میاد تعقلم میکنه، تعقل یعنی ادراک کلیاتم میکنه، میگه این آقا این شخص آدم. ببین چرا این گونه از اسامی رو براشون میگذاریم؟ برای اینکه اینجا ما داریم در مرتبه بدن داریم به این شی نگاه میکنیم، نه به عنوان جسم به ما و جسمون. وگرنه سنگو بیار اینجا، یه درختم بذاریم در کنار یه درخت، یه بزم بیاریم اینجا، یه دونه آدمم بیاریم. زید بیچاره الان آدم خوبیه، هر کجا ما آیون طلبه ها و آیون اساتید ما علما هر کجا میخوام بزنن زید تفلک آماده به کاره، و دلیلش هم اینه که آیون کلمه زید رو انتخاب کردن برای اینکه حرفش ز و ی و دال که انهو یک سیلاب داره، زید در مقام گفتنم خیلی راحت ادا میشه. به این دلائل و دلائل دیگر این لفظ رو انتخاب کردن. قرار جناب زید الان خوب چیزیه، زیدم بیاریم اینجا. بعد بریم آقا یه سنگ و ترازو بیاریم، بگیم این سنگ و این درخت و این بز و این زید میخوایم بکشیم، هیچ کار دیگری هم نداریم. آیا شما در اینجا اصلا از اون سنگ به عنوان جماد، از این نمیدونم درخت به عنوان نبات و از این بز به عنوان حیوان و از این زید به عنوان انسان نگاه کردی؟ نه، کاری به این امور نده. ببینی وزنشون چی؟ اینه که میشه جسمیت. جسمیت به تعبیری عرض کردم، اگه میخوای طول و عرض و عمق مبهم و طول و عرض و عمق معین اجسام شیئی را بگیرید، شما فقط دارید توی این شی راجب جسمیت او بحث میکنید. اصلا اینجا نه پای جمادیت به میون میاد، نه پای نبات به میون میاد، نه پای حیوان به میون میاد، نه پای انسان. هیچ کدوم این بحث ها مطرح نیست، چون برای اینکه شما فقط دارید راجب جسمیت بحث میکنید. ولی وقتی میگیم آقا این جماد است، وقتی حرف جماد رو میزنید نه اینکه صرفا دارید جسمیت او رو نگاه میکنید ببینید او جماده، میبینیم که آقا اینو میخوایم نگاهش بکنیم ببینیم آثار وجودیش چه از او صادر میشه. ما وقتی آمدیم به آثار وجودی اشیاء داریم ملاحظهشون میکنیم، یه وقتی آثار وجودی شی رو میبینیم، میبینیم آقا این فقط در همون مرتبه جسمیت آثار داره، آثاری غیر از این نداره. مثلا حجم داره، رنگ داره، وزن داره، نرمه، سفته، ملونه، غیر ملونه، ماده داره، صورت جسمیه داره، صورت فلان داره. اینجوری بخوایی نگاش بکنیم این جسم. اما اگه بخوایم بیاییم آثاری رو نگاه میکنیم، بیاییم این یکی رو پیدا میکنیم به انوال همین شیعی که در دست ماست، حالا جسارته، بالاخره ما جرمشو میخوایم، این شیء میبینیم که میگیم خب این جماد. چرا؟ برای اینکه این جسم جمود در همین مقدار جسمیت کرده دیگه، هیچی دیگر آثار از او ظاهر نمیشه. اما میریم یه جسم دیگر پیدا میکنیم به نام یک بوته، مثلا گیاه، یک درخت. اینو نمیخوایم فقط جسمیت او رو نگاه کنیم، نمیخوایم ببریم ببقیشیم ببینیم این یک دونه درخت چندین تن مثلا چوب داره. نخه، میخوایم ببینیم چه آثاری از این شی در حالی که درخت است داره از او ظهور میکنه. میبینیم آقا این به غیر از این آثاری که جسمیت داره او داره، یه سری آثار دیگری هم از او هست. او تغذیه میکنه، خاک رو میگیره غذاش میکنه، آب رو میگیره غذاش میکنه، هوا رو میگیره غذا میکنه، آتش و حرارت آفتاب رو میگیره قضا میکنه. میگیم چون آثاری به نام آثار این گونه داره تغذیه، بعد رشد میکنه، مثل این سنگ کنارش نیست، مثل این ذره خاک کنارش نیست که این خاک رشد نکنه، نه این رشد میکنه، یه آثاری عجیب غریب دیگری ما از اون میبینیم. میگیم خب حالا این به اندازه حرکت توش هست، بعد هم رشد و نمو هم توش هست، تغذیه هم توش هست، بعد بالای شاخش هم نگاه میکنیم میبینیم او تولید هم کرده، یه سری میوه هم داده، میوه هاش تخم داره، دوباره اون تخمه رو آدم بگیره بکاشه بکاره تکثیر میشه. پس معلوم میشه که ایشون رشد و تولید و تغذیه و اینا داره. میگیم آقا اسم اینو ما گذاشتیم نبات، الان چرا اسمشو شما نبات گذاشتی؟ میگید برای این که این نمو داره، این نفت داره، این رویدن داره. رویدن خود به خود تغذیه میخواد برویه، بی تغذیه نمیشه. این اسمشو میگذاریم نبات. بعد حالا از اینجا وارد بحثای دیگر میشیم، میگیم آه چه مبدعی در ایشون هست که توی اون خاک نیست؟ ایشون خاک رو میگیره غذا میکنه، اما این سنگ نمیتونه خاک رو غذای خودش کنه. این چه مبدعی توش هست؟ از اینجا بحث نفس به میون میاد. بعد میایم این حیوان رو اینو نگاه میکنیم، میبینیم این هم حالا مثل همون سنگ و مثل همون درخت جسمم داره، حجمم داره، وزنم داره، کمم داره، کیفم داره، اینا داره، اینا با هم در این جسمیت با هم شریکن. اما ما فقط آثار جسمیت رو نخواستیم ببینیم، بخواهیم ببینیم آثار دیگرش چی. میبینیم ایشون آثار اون درختم داره، اون درخت رشد میکرد اینم رشد میکنه، اون غذا میخواست اینم غذا میخواد، اون هم تولید میکنه اینم تولید میکنه، بچه دار میشه، تخمزا میشه و هاکس. اما این یک سری آثاری داره، این میبینه، این میشنود، این میبوید، این میخورد، این میچرد، این دوستی میکنه، این گوسفند و اون گوسفند، این مادرشه، این دوستش داره، این بچه مادر خودش رو دوست داره، اون گوسفند اون بچه گوسفند دیگر رو لگد میزنه تردش میکنه، این یکی با اون گرگ و با گوسفندم با هم دشمنی دارن، پس توشون محبت هست، حب هست، بغض هست، این آثارم ازشون ظاهر میشه، توشون حرکات مختلف هست، حرکات بر اساس اراده داره. گوسفند میبینیم به اراده خودش پا میشه، به اراده خودش میشینه، به اراده خودش میچره، به اراده خودش شیر میده، بچهش رو دوستی میکنه و هاکس. اما این که بهش بگیم آه تو کلیات رو هم میفهمی، مثلا دو تا چارتا میفهمی یعنی چی؟ یعنی توی کلیات فهمی نیست، اما یه سری مفاهیم جزئیه رو میفهمه، دوستی خودش با دیگری رو میفهمه، محبت رو میفهمه، غضب رو میفهمه و هاکس. اما مفهوم کلی دوستی رو نمیفهمه، مفهوم کلی غضب رو نمیفهمه و هزاران مفاهیم و حقایق اینجوری دیگه ادراک نمیکنه. وقت اسم اینو میگذاریم حیوان. حیوان یعنی یک موجود ذی حیات کذا و کس. بعد میایم آثار این جناب زید رو میبینیم، میبینیم زید آقا هم مثل اون سنگ جسمیت هم داره، هم مثل اون نبا تغذیه و تنمیه و تولید هم داره، هم مثل این بز حیوان دیدن و شنیدن و محبت و دوستی و خلاصه غذا خوردن اینا همه رو داره. اما ایشون یک سری از آثار وجودی داره، دست به قلم میشه، دست به کتاب میشه، میخونه، مفاهیم میگیره و اسرار میگیره. میگیم آقا ایشونو اسمشو میگذاریم انسان. الان ببینید انسان شما گفتید روی چه لاز گفتید؟ روی آثار وجودی او دارید میگید، نه صرفا این که ما یه چیزی رو پیدا کردیم گذاشتیم توی قپون دیدیم که 80 کیلو وزنشه، این انسان. آقا 80 کیلو سنگ 80 کیلوی هم هست، چوب 80 کیلوی هم هست، تازه دیگران که از او بیشتر وزن دارن، که اگه بنا باشه صرف این که من و شما 80-90 کیلو وزن داریم همین اندازه آدم باشیم، خب کوه دماوند که از ما به مراتب آدم تره، چون ایشون از ما میلیون ها تن اضافه وزن بیشتر داره. اگه صرف وزنه خب او که از ما وزین تره، که هر کی وزین تر شریف تر نیست. بعد میایم خودمون رو مقایسه میکنیم با اون درخت و نبات، بگیم آقا ما این آقای زید رو به لحاظ این که بالاخره میخورد و تغذیه میکنه، تولید میکنه، بچه دار میشه، از این باب میگیم زید انسانه. اگه اینه گفت که بهتر از ایشون میخوره، که چون ایشون چقدر میخوره شبان روز؟ خیلی بخواد آدم بخور بخوری باشه 7-8 کیلو بخوره، 10 کیلو بخوره، اما گاو نازنین شبان روز شاید 40-50 کیلو 100 کیلو بار میخوره. آه؟ پس اینا نیست. میایم میریم پیش نبات همینجور، پس چرا میگیم یه انسانه؟ میبینیم اون شاخصه وجودی او در مقابل آثار اونها اینه که ایشون یک اثرهای خاصی از او ظاهر میشه تحت عنوان ادراکات عقلیه، که اینو دیگه نه اونو نه اونو نه اون هیچ کدوم ندارن. ما اینو لحاظ داریم، او رو نگاه میکنیم. حالا که داریم نگاه میکنیم، نه این که زید چند حقیقت بگیریم، زید یک حقیقتی است که از مرتبه بدن او گرفته تا مرتبه نباتیت او، تا مرتبه حیوانیت او، تا مرتبه عقلانی او، که اینها فرش اویند و این مرتبه عقل عرش اوست. اینا همه رو یک جا وقتی میبینیم، میبینیم آقا یک مبدعی، یه حقیقتی در این آغاست به نام، حالا میگیم نفس، به نام روح، به نام عقل، به نام قلب. این رو اسامی گوناگونم چرا بهش دادیم؟ حالا از اینجا باز کار داریم. اینو به لحاظ اینکه یه حقیقت دارای شؤون مختلفه، این حقیقت به لحاظ اینکه در مرتبه جسمیت آثاری را از خودش ظهور میدهد، این مرتبه این حقیقت رو میگیم بدن. اینات بفرمایید، حالا حرف بدن پیش میاد. اون جماد چون آثار وجودیش رو در مرتبه جسم نمیتونه چیز ظهور بده، اون دیگه حرف بدن توش پیش نمیاد، ولذا برای این جماد، این شیء جماد را هیچ که ما بهش نمیگیم بدن، اینو میگیم جسم. اما وقتی رسیدیم به درخت، میگیم آقا درسته که اصطلاح جسم میاریم، اما اینجا بدن اصطلاح ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه آثار وجودی اون مبدعی که در درون این درخت هست، تا هنگامی که این درخت به عنوان یک نبات هست، آثارش رو چون این جسم در او ظاهر میشود، ولذا این رو میگیم بدن نباتی، بدن، علی اصطلاح میگیم بدن. عنایت داشته باشید. چرا؟ چون برای اینکه آثار نفس نباتی در این جسم ظاهر میشه، که فرق بین این جسم با این جسم مثلا جماد چیه؟ اینه که این جسم جماد آثار نباتیت را که تولید و تغذیه و تنمیه هست را در خودش ظاهر نمی کنه. اما این جسم در او آثار تولید و تغذیه و تنمیه توش ظاهر میشه. ولذا دیگه وقتی رسیدیم به درخت، این بدن درخت، این جسم درخت رو فقط جسم نمیگیم، میگیم بدن. اما بدن در چه مرتبه ای؟ بدن نباتی. چون نهایت قوه‌ای که بر او حاکم است نفس نباتی است. بعد میایم تا به مثلا این مورچه، این نمیدونم بز، این گوسفند، این شتر، این حیوان. اینجا هم درسته که یه جسم داریم، وقتی بذاریم توی قفون با اون سنگ با همدیگر در جسمیت شریکن، این 50 کیلو اونم 50 کیلو، درسته شریکن. اما یا این مورچه رو بذاریم به مطابق اون پر کاه، مثلا اون پر کاه هم نمیدونم چند هزارم گرمه، اینم چند هزارم گرمه مثلا، نه این الان کار نداره. اما وقتی میایم در این جسم نگاه میکنیم، میبینیم یک مبدعی، یک حقیقتی در درون این جسم، حالا لفظ درون میگیم، حالا دیگه ما لفظ نداریم، یک حقیقتی در این جسم که آثار اون حقیقت در این جسم ظاهر میشه. آثارش اینه که این جسم میبینیم تولید داره، تغذیه میکنه، تنمیه و رشدم داره، علاوه از این حس و حرکت و اینها هم داره، میبینه، میشنود، میبوید. این مورچه میبینیم میبینه، این مورچه بو میکنه، این مورچه حس میکنه. اگه یه چیزی ما به بدن این کرم فرو کنیم، خودشو جمع میکنه، پس قوه لامسه داره، داره راه میره، پس معلومه که قوه بینایی هم داره، راه میره، حرکت داره. اینجا دیگه نمیگیم آقا این جسم، میگیم آقا این بدنه. اما بدن، بدن چی آقا؟ بدن حیوانیه. وقتی رسیدیم به زید، به خاطر نفس انسانی او، دیگه بدن میشه چی آقا؟ بدن انسانی. اینجا عنایت داشته باشید، دیگه نمیگیم بدن من و شما بدن حیوانیه، نه، نمیگیم این بدن بدن نباتیه، نه، نمیگیم این بدن جسم است، نه، عنایت داشته باشید عنوان بحث را. اینی که آقا در اصطلاح آوردن فرمودن که یه لفظه، فرمودن بدن عنصری و بدن که مرتبه نازل اوست در این بعد این نشأه، بدن عنصری اوست که با همین، عنایت داشته باشید، با همین وصف عنوانی بدن در حقیقت روح متجسد است. حالا این داشته باشید، الان این عبارت آقا رو هنوز نرسیدیم، این توضیحات رو عرض بکنیم، وقت تموم شد، نمیدونم ساعت چرا عجله داره تموم میشه. پس ما الان نمیتونیم بگیم آقا ما بدنمون بدن حیوانی است، نه، بدن حیوانی اونی که آثار حیوان در او ظاهر میشه، آثار انسان در او ظاهر نمیشه. بدن نباتی یعنی اون بدنی، اون جسمی که آثار نبات در او ظاهر میشه، آثار حیوان در او ظاهر نمیشه. و جسم هم اونیست که اصلا نه آثار نبات در او ظاهر میشه، نه آثار حیوان در او ظاهر میشه، نه آثار انسان. پس ما اگر یه جسمی یافتیم که آثار نبات هم در او ظاهر میشه، آثار حیوان هم در او ظاهر میشه، آثار انسان هم در او ظاهر میشه، چون به تعبیر طلبگی ما آثار انسان فصل اخیر اوست، یعنی اولین بار که بدن ما آثار درش ظاهر میشد، یک قوه در ما بود که این قوه این آثار رو در این مرتبه ظاهر میکرد، این قوه در حد نبات بود. بعد کم کم اون قوه قوی شد، علاوه از اون آثار نباتیتی که در جسم ما ظاهر میکرد، حالا آثار حیوانیت رو هم در این مرتبه ظاهر میکنه. این میشه حالا تو اون مرتبه اگه شخص باشه میشه این بدن، میشه بدن حیوانی. و اما اگر این قوه اشتداد وجودی پیدا کرد، شدیدتر شد، قویتر شد، میتونه در این مرتبه جسم هم آثار نبات رو، هم آثار حیوان رو، هم آثار انسان رو، ما علیه یه مداد بدیم دست یک شتر، بگیم بنویس اکتوب، اگه ماده باشه اکتوبی، ولی این نخیر، بهش بگه آقا الانسانو ما هوه، تعریف کن ببینم، هیچی نمیفهمه، اینا نمیفهمه. خب این هیکل به این بزرگیت اینقدر بلد نیستی مداد دست بگیری، ببین پسر من به اندازه یک دهم وزن تو داره مداد میگیره، داره آب بابا مینویسه، او آثار اینجوری رو ظاهر نمیکنه. عنایت داشته باشی. پس ما نمیتونیم بگیم آقا بدن این انسان با بدن این شتر، با بدن این درخت، با اون جسم سنگ، همه با هم یکی هم، نه، درسته اگه همه رو بیای از اون آثار وجودیشون منتفی کنی، فرض همه رو جدا کنی، همه رو بیایی در حد این که بذاریم توی درون قفون و یه متر بگیریم، قد و حجم و رنگ و اینهاشون رو بگیریم، خب همه جسم. اما ما نمیتونیم بگیم آقا بله این حیوانم فقط جسم است، این انسانم فقط جسم است، این نباتم فقط جسمه، این سنگم فقط جسمه. میشه بگی؟ اینطور نیست. اینه که عرض میکنم لفظ جسم را با بدن باید فرق بگذارید. ایناست. حالا یه دیگه میگه آقا معاد جسمانی، اولا که این لفظ در هیچ آیه و روایتی وارد نشد، اصلا ما معاد، لفظ معاد، معاد که داریم، جسمانی اصلا این لفظ رو هیچ جا نداریم، این لفظ رو نه هیچ روایتی پیدا میشه، نه هیچ آیه، اصلا. اینی که عرض میکنم این مباحث رو دقت بفرمایید، اینا مباحث اساسی است، ما مطالبش هم مطالب روشن نیست، بیانه، همچین آشکاره. بعد انسان بیاد حالا تا ببینیم در محضر قرآن روایات با چجور این حقایق رو باید از دل این روایات و آیات استخراج کرد. خب پس تا اینجا الان ما وقتی میایم این آقا رو نگاه میکنیم، این شخص رو، قبل از این که موت طبیعی پیش بیاد،
این نطفه‌ای که از اون موقعی که این نطفه از این پدر متکون شد، یعنی چی؟ یعنی آقا غذایی در درون این بدن این پدر و مادر آمده توی کبد هضم شده به صورت صفرا و بلغم و خون و سودا در آمد. این موقعی که یک مقداری از این اجزای غذایی را در درون این پدر و مادر یه قوهی به نام قوه مولده میاد این مقدار اجزا رو میگیره که میبره اونجا نطفه درست کنه، منی درست کنه. اگر اینجا بخوایم او رو صرفا همین اندازه ببینیم که آقا یه اجزای اینجا آمده، اگه این اجزا رو اینجوری بخوای نگاش کنی جسم، اما وقتی قوه مولده او رو آورد منیش کرد، میگیم آقا این منی دیگه یه قوهی در او وجود داره، این دیگه در اون سنگ نیست، در اون چوب نیست، در آفتاب نیست، در ماه نیست، در ستاره ها نیست، این الان دارای یه قوهی شده. از اینجا دیگه این منی به ماهو منی جسم به ماهو جسم نیست، ولذا قرآن نمیگه ما شما رو از جسم آفریدیم. من جسم، خب ما سنگو بیاریم ببریم تو رحم مادر این کودک میشه، تخم مرغ بیاریم ببریم تو رحم مادر بذاریم این کودک میشه، نه. اینجا میخوایم انسان ساخته بشه. وقتی این منی آمده، این مقداری که قوه مولده پدر مادر از اون غذا افرازش کرد، جداش کرد، آورد تبدیل به منی کرد، اینجا اینجا دیگه منیست. قرآنم میگه من منی ین یمنا، ما شما را از منی یمنا آفریدیم. اینجا دیگه بر او چون یه قوهی در او هست ازش تعبیر میشه انا خلقناکم من نطفتن، اینجا دیگه لفظ نطفه به او اطلاق میشه. اما قبل از او چی؟ صفرا، بلغم، سودا اینا بود، چیه؟ نطفه؟ نه. قبل از اینکه بره در کبد جگر اونجا صفرا و بلغم و خون و سودا بشه، قبل از این توی معده غذا خوردیم، اینجا بلغور شده به صورت آبکشف در آمده که میگن کیلوس. اینجا چیه؟ اینجا میشه گفت انسان ما الان از این آفریدیم؟ الان قرآن نفهم ما انسان رو از کیلوس آفریدیم، ما انسان رو از خون و بلغم و اینها. اگه بگم تازه اشتباه نیست، یعنی اونها مقدمن، اما اینا توی هیچ کدومشون هنوز حرف قوه نیست. قبل از این میاد توی فضای دهن نون و آب و سبزی و اینا رو گذاشتیم، اینجا داریم میجویم، این هضم اوله، هنوز بر او اینا صادق نیست. اینات داریم؟ خب قبل از این که آب و نمیدونم گندم و سبزی و میوه و اینا باشه چی بود؟ خاک و زمین و آفتاب اینا بود. خب حالا اگه ما اینا رو هم بگیم هم اشکال نداره، از باب مقدمات، اما قرآن از نطفه شروع کرد، از منی شروع کرد. اونجا معلومه که یه قوه در او پدید آمده، این قوه دیگه تو اون غذای قبلی که با همدیگر این غذا اونجا بود تو اونا دیگه نیست، چون اونا رفتن کجا؟ اونا رفته یکی برای چشم، گوش، اعضا، جواره رفته، اما یک مقداری از این هضم شده در جگر افراز شده، جدا شده، قوه مولده برده او را به صورت نطفه و منی در آورد. از اینجا معلوم میشه این مقدار مواد غذایی یک خصوصیتی در او پیدا شد، یک قوهی که دیگه این قوه میتونه اگر در رحم قرار بگیره، که حالا پدر او رو منتقل به رحم میکنه با تمام شرایط، بعد میبینیم این کودک میشه، این دیگه کودک میشه، این دیگه انسان میشه، این دیگه ملکوت میره، این خاتم انبیا میشه، این همه انبیا شده. ولذا قرآن میگه فلینظر الانسان مما خلق، باید انسان توجه بفرماد. ولذا سفر چهارم یک موحد این است که سفر نفس کنه. چرا مرحوم آخون سفر نفس رو سفر چهارم قرار داد؟ یعنی بعد از این که شخص موحد شد، سیر من الحق الى الخلق کرد، سیر من الحق الى الحق کرد در اسماء الله، از سیر من الحق الى الخلق میکنه، میاد در سفر چهارم بهش میگن سیر من الخلق الی الخلق فی الخلق کن بر اساس حق، حالا در خودت سیر کن. فلزا فرمودن از استادمون توی تعلیقات بر همین جلد سفر نفس اسفارمی جلد 6 همین صفحات اول آوردن، اونجا فرمودن در حقیقت آخرین دستوری که خدای متعال در قرآنش در سوره ناس بنابر همین تنظیمی که بنابر تنظیم دفعی قرآن هست به پیغمبر دستور داد معرفت النفس. بهش فرمود قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. شون فرمود این دستور دستور معرفت النفسی. به تعبیر آیات دیگر فلینظر الانسان در سوره مبارکه طارق مم خلق، باید انسان نظر کند، دقت کند، دقیق بشه، ببینه از چی خلق شده است. جواب خلق من ماء دافق. من ماء دافق، اون ماء دافق همین است که در اصطلاح دیگر میشه منی، که وقتی از مرد دفع میشه حالت جهندگی داره، مرده نیست. ولی اگه نطفه از مرد دفع بشه حالت دافق نباشه این نطفه منعقد نمیشه. مرد معلوم ناقصه، شخص ناقصه، نطفه دافق نیست، باید نطفه دافق باشه تا بتونه بچه دار بشه، تا بتونه بچه بشه. خلق من ماء دافق، از اون آب آفریده شده. اون وقت مرحوم آخوندینا می فرمان بر اساس حرکت جوهری همین ماء دافق نطفه سیر سعودی پیدا می کنه، از مرتبه عرش فرش شروع میکنه تا به مرتبه فوق عرش، و این مرتبه سیر سعودی نفس ناطقه انسانیست در مقام سیر سعودی. البته قبل از این که این سیر سعودی رو در مرتبه عالم طبیعت شروع کنه به وجود مثال منفصل در سیر نزولی عالم تحقق داره، به وجود عقلانی هم متحقق بود ازلن و در علم حق متعال هم بود ازلا، و اگر کسی در سیر سعودی بخواهد با هر مرتبه ای از مراتب سیر نزولی ببخشید ارتباط برقرار کنه میتونه خبر از سیر سعودی اشیای آینده هم بده، که حالا اینا بحثای شریف دیگری رو هم داره که الان عنایت داشته باشید. با این وضعیت از این مرتبه نطفه که داره کار شروع میشه دیگه ما به نطفه به عنوان یک جسم به ما و جسمان نگاه نمی کنیم. دیگه بحث جسم به ما و جسم تموم شد، جسم به ما و جسمیت دیگه اینجا ارزشی نداره. ما اگه بخوایم بگم نطفه اینجا بند شد به خاطر اینکه جسم است خیلی ارزشمند است، نه خیلی نطفه هم همه جسم هم. اگه به خاطر جسمیت ارزشمنده چرا اینقدر او رو می ستایید؟ خب سنگو به ستا یه طور نیست. از اینجا دیگه عنوان جسمیت برداشته میشه، از اینجا دیگه لفظ بدن بودن میآید. این لفظ رو توجه داشته باشید، یعنی قبل از اینکه داریم غذا رو میخوریم، نون، آب، گندم، آرد، هرچه هست، سبزی، میوه است، اینا داریم الان میخوریم، اینا چی آقا؟ این چی الان جماد نبات چیه؟ ای جماد، ای جسم، ای جماد، ای جسمیت میاد میره در معده کیلوس میشه، آب کشف میشه، اونجا هنوز چیه باز؟ جسم. میره توی کبد، در اونجا تبدیل میشه به خون، به سودا، بلغم، صفرا، این باز چی آقا؟ بازم همچنان جسم. این جسم دیگه، این سنگ آدم میگیره آردش میکنه مثلا، این گندم رو میگیری آردش میکن، گندم هم جسم، آردم جسم، آب توش میریزی آرد رو چیکار میکنی؟ خمیر میکنی. آردم جسم، خمیرم جسم، گندم هم جسم، این هنوز جسم. میزنی به تنور رو نونش میکنی، نونم جسم، آردم جسم، خمیرم جسم، گندم هم جسم، اون خاکم جسم. آمد اینجا و معده کیلوس شده، همه جسم هم. رفت اونجا خون شده، بلغم شده، سودا شده، صفرا شده، بازم همه چی هم؟ جسم. اما وقتی قوه مولده به اذن الله اومد، اون هوالذی یصورکم فی الارحام کیفیشا آمده، این مقداری را حالا یا از کبد تحویل گرفته یا کبد این غذاهای چارگانه بلغم و سودا و صفرا و خون را فرستاده به تمام اعضا، رفته در اونجا هر جایی که توی هضم چهارم میخواست اون عضو بشه، یه چیزکی را قوه مولده از او گرفته به اذن الله. اینا دیگه حیرتن در حیرت، حیرتن در حیرت. از تمام این اجزای غذاییه در مرحله هضم چهارم، که مرحله هضم چهارم تو مرحله هر جزء اعضای بدنه، از اونجا یه چیزکی را به عنوان نموزج گرفته که بیاره اینجا ببره، میبره توی مغز، از مغز از طریق نخا میاره میبره تو داخل اون ظرف مخصوصی به نام نطفه. وقتی آورد اینجا تبدیل کرد به نطفه، از اینجا دیگه ما اسم جسم به ماهو جسم برش القا نمی کنیم. اگر خب اینجا هم همینه، اگر این حالا دیگه قابلیت برای تکوان شدن رو داره، قابلیت برای آدم شدن رو داره، برای انسان شدن رو داره، حالا یا زن یا مرد، کاری به زن و مرد الان دیگه نداریم، ما میخوایم انسان اینجا درست بشه. از اینجا به بعد دیگه ما اصطلاح جسم بر او اطلاق نمی کنیم، اسم اینجا میشه مرتبه نطفه. این نطفه نازلترین مرتبه انسانه. انا خلقنا الانسان من نطفته، دیگه نمیگه انا خلقنا الانسان من دم، انا خلقنا الانسان من تفاح، انا خلقنا الانسان من هنته، انا خلقنا الانسان من عجین خمیر، انا خلقنا الانسان من خبز، نه، انا خلقنا الانسان من نطفته. یعنی وقتی انسان میخوای تعریف کنی، باید یه جوری تعریف کنی از این نطفه او تا اون مرتبه ای که انسان به صادر اول میرسه، خاتم انبیا، بگی آه این یعنی آدم. آدم یعنی آدم یک موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش. این مجموعه رو میگیم آدم، این میگیم انسان، این مجموعه رو میگیم انسان. و این مجموعه، حالا ببینید، نطفه اشتداد وجودی پیدا میکنه، همین نطفه به عینه علقه میشه، همین نطفه که به عینه علقه شد، نه اینکه نطفه بودن رفت، نه، چون نطفه بودن یه کمالاتیه، او کمالات باقیه. از اینجا دیگه ما لفظ جسمیت رو باهاش خدافزی کردیم، آقای جسم خدافز تموم شد. خب از اینجا چیه؟ عنوان بدن میاد. خب خیلی بس طول کشید، میخوام هیئت شروع کنیم، وقتم گذشت. این تا اینجا جان به لب آوردم تا به شما بگم آقا فرق بگذارید بین جسم و بین بدن. معاد جسمانی فقط یک لفظی است آمده، هیچ روایت نداره، هیچ آیم نداره. بفرمایید بگردید. جسم، اصلا جسم به ماهو جسمون در معاد میزان نیست. خدا که نمیخواد جسم عذاب کنه، آقا جسم که عذاب نمیبینه، سنگ تو ببر بسوز که عذاب نمیشه که. خب اگه بخواد صرف جسم ببرم بسوزونن سوخت و سوز کنن، جسم به محابه ما، الان جسم به محابه جسمان نیستیم که. آقا ما الان اینجا نشستیم، اصلا ما جسم به محابه جسمان نداریم. جسمیت خداحافظی کرد از اون موقعی که قوه مولده به اذن الله در پدر مادر رفت، یه مقداری از مواد غذایی رو آورده در اینجا در موطن خاص، او رو تبدیل کرد به منی، که حالا نحوه تکون منی رو آیون در علم ژنتیک میخونید، به طور نطفه شناسی. این علم ژنتیک و نطفه شناسی یعنی در حقیقت اگه مربوط به حیوانات، یعنی در حقیقت این آقا داره حیوان شناسی میکنه، اگه مربوط به انسانه، نطفه انسانه، یعنی در حقیقت این آقا پزشک از همینجا داره مرتبه نازله انسان را شروع میکنه به شناسایی. این نزا تب انسانی میشه. وقتی مرتبه نطفه آمد و این منی که آمد به خصوص، این منی باز مهمترین جایگاه مادر را حالا ببین، درسته در پدر هم هست، این منی هست، بر اون میشه عنوان انسان را اطلاق بکنیم، اما احتمال داره که از پدر منتقل به رحم نشه و در اونجا تکون پیدا نکنه و اینطور. خب هنوزم این نطفه هم اگه اینجا هم باشه، بازم ما عنوان نطفه هم برش اطلاق کرده قرآن، فرمود فلینظر الانسان مما خلق، اینجا فرمود من ما اندافق، ببخشید اینجا رو قرآن هنوز ازش تعبیر میکنه من ما این دافق، اما عنوان نطفه کی برش اطلاق میشه؟ وقتی بیاد در رحم مادر قرار بگیره، چون لعل این که پدر او را منعقد نکنه، از پدر در طول عمر هزاران بار نطفه دفع میشه، یعنی منی دفع میشه، اما بالاخره این منی چون قابلیت برای کودک شدن رو داره، حالا از اینجا دیگه عنوان نطفه و منی برش صادق. اما به فعلیت وقتی برسی، یعنی وقتی آمد در رحم مادر متکون شد، سیر عروجیش رو از اینجا شروع کرد، اینجاست که دیگه به تعبیری عنوانه، اگر نطفه حیوانه عنوان حیوانی پیدا میکنه، اگر نطفه انسان است عنوانه، اگر نطفه انسان است عنوان انسانی پیدا میکند، نه عنوان حیوانی. ولی زمانه میگیم آقا ما انسان را از نطفه حیوان آفریدیم، نه، نمیگیم آقا انسان را از نطفه درخت آفریدن، از نطفه نباتات، نه، اینجا چون قابلیت برای اون انسان و عقل و اینها رو داره، میگیم این دیگه نطفه انسانی است. ولذا مهمترین شیء مادی در نظام هستی نطفه انسانی است. هیچ موجودی در نشأه طبیعت، در عالم جسم و جسمانیات، هیچ موجودی به شرافت نطفه انسانی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه این درست نطفه حیوانات هم میره در رحم رشد میکنه، نطفه نباتات هم میره تو درون رحم زمین رشد میکنه یا در رحمهای دیگر، اما اون نطفهی که در رحم رشد میکند به سرحد عقل و ملائکت الله و عقول و تلقیات اسماء الهیه و تا به صادر اول میرسه، این نطفه انسانیه. ولذا نطفه انسان به تعبیر آقا در دوست معرفت نفس فرمودن، این نطفه بر وزن نقطه. این کتاب های لغت رو دقت بفرمایید، میخوان یه لغتی رو معنا میکنه، لغوی میگی این لفظ مثلا نطفه بر وزن چی آقا؟ نقطه. اینا ببین این بر وزن که میاره، این یک انگیزه ای داره، درست داره هم وزنی برای او تعیین میکنه، اما در بین لغات یک هموزنی تعیین میکنه با هم مشابهتی داشته باشن. ولذا فرمودن العلم چی آقا؟ نقطتون. یعنی در نظام وجود دنبال علم میگردی، باید نطفه انسانی بیاد علم رو به کمال برسونه، وگرنه اگه این یک نقطه نباشه، بله اون نطفه های حیوانات اونها ازشون چیزی علمی صادر نمیشه. در حقیقت العلم نقطتان، این همه حیوانات هستن، یه کتاب نوشته نشده، یه جزوه در طبی، در نجومی، در هیئتی، در ریاضیاتی، هیچی، اما العلم چی آقا؟ نقطتان، یعنی کنه اون نطفتان. ولذا میفرماد نطفه بر وزن نقطه. ولذا شما نقطه را سه تا نقطه به حال هم بذارید میشه چی آقا؟ الف. این الف رو به اشکال گوناگون در بیاد میشه ب، ت، س، ی، و همین رو بخوایی، همین این نقطه رو بخوایی به عدد در بیاری، این نقطه رو، سه تا نقطه رو عدد بغل هم عمود در بیاریم میشه یک، این یک رو بشکنیم میشه دو سه چهار پنج شیش، بعد عدد رو تکثیر کنیم مرکب کنیم میشه علوم بیکران در افاق، بعد حروفی که از نقطه پیدا شده اینو تکثیرش کنی میشه این همه علوم عجیب و غریب در عالم در رشته های مختلف، میشه جفر. جفر از حرف تشکیل میشه، از حروف. افاق از عدد تشکیل میشه، کل عددها و حروف همه برمیگردن به نقطه. ولی العلم نقطتون، علم یک نقطه است. آقا العلم نقطتون، شما یک نقطه اینجا بذاری، یک نقطه نقطه، تمام علم تو همین نقطه است، هم یک دون نقطه. بعد میفرماد که آخه علم همین نقطه یه، یعنی هم یک نقطه، الان یک سر با سر مداد یک نقطه گذاشتیم، این علمه؟ بله همین نقطه علم، همه چی علم هم اینجاست. هم یعنی چی؟ میگه ها همینه که من خودم میگم همین، تو چون نمیدونی جاهلی کفر و الجاهلون، حدیث ها العلم نقطه تا، اما کفر و هل جاهلون. میگم آقا چی جوری نقطه است؟ میگه آقا ببین این نقطه رو تکثیرش بکن، این نقطه رو گذاشتی نیست، همین نقطه رو تکثیرش کن میشه الف، این الف رو تکثیر کن میشه با تا 28 حرف یا 32 حرف، این حروف رو کنار هم بچین میشه حسن حسین علی محمد، آب خاک زمین آفتاب آسمون، اینا این همه الفاظ ترکیبی میشه، این الفاظ مرکب مفردات رو با همدیگر ترکیب بکن میشه آقا علم حساب، علم هندسه، علم ریاضیات، علم نجوم، علم طب، این همه کتاب شده. تمام این کتاب ها رو جمع کن، مثل این تلویزیون گاهی صورت نشون میده، جمعش کن ببر، همه رو جمع میکنه میبره میبینی یک نقطه شده. العلمو چی آقا؟ نقطه تو. تمام کتاب های دانشمندان و نوشته ها همه رو جمع کن، العلمو چی؟ نقطه تون. پس سر این همه شده، چون جاهلیم هی با تکثیرش کنیم، کثر و حل جاهلون. چه این که حرف الان ببینید آقا از نفس همینه دیگه، الان این نفس همه چیزه، همه چیز وقتی میاد اینجا، اینجا میخوره تبدیل به نوت میشه، از اینجا میاد، بعد این زبون اینا هم کمک میکنم میخوره به مخارج حروف میشه با تا سا جیم عین، اینا ترکیب میشه آب بابا، اینا الفاظ میشه و این همه الفاظ، تمام الفاظ چی آقا؟ همون نفسه، نقطه نقطه وحدته. ولذا نطفه‌ای که از انسانه، این ان نطفتون نقطتون، این نطفه نقطه است، بازش کنی میبینی تمام عوالم وجودی رو گرفته این نطفه. الان میخوام من ممتد من العرش من الفرش الال عرش، الان این نطفه را، این نطفه را نگاش کنی، این ور جسمه. بله جسمم نیست، جسمم هست، اما ما دیگه الان جسمیت رو دیگه ولش کن آقا، دیگه وقت براش نگیر، این نطفه را یه کمی بازش کن نباته، دیگه آقا وقت برای نباتم نگیر، این نطفه را میبینید بازش کنی حیوانم هست، دیگه آقا وقت برای حیوانیتش نگیر، این نطفه آقا انسانم هست. فصل اخیرش چیه؟ انسانه. آقا همینو بگیر و بچسب و برو. ولذا این نطفه رو نگو جسمه، نگو نباته، نگو حیوانه، بگو اصلا این نطفه چیه آقا؟ انسانه. ولذا این نطفه انسان است. وقتی سیر عروجی کرد میرود، میشود من الفرش الال عرش. ولی الان که میگیم انسان است، انسان بالقوه، وقتی به فعلیت تام رسیده، که اون انسان به فعلیت تام رسیده در نظام هستی اعلا فردش خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم است، که اون رو وقتی بخوای تعریفش کنی خاتم انبیا چیه؟ خاتم انبیا من النطفه، یعنی من الفرش الی فوق عرش. والحمدلله رب العالمین. دیگه وقت درس هیئت هم رفته، اجازه بدین انشاءالله هفته بعد. الحمدلله.